به نام خدا. کلاس اون سبا صحیفه، چهارشنبه ششم مرداد ماه 1400، استاد حجت الاسلام و المسلمین حاجی اعوانی، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دعای 42 بند 12.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایته امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و اولاده المعصومین علیهم الصلاة والسلام. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد. خب، با توجه به اینکه فردا روز عید غدیر، این روز رو پیشاپیش خدمت شریفتون تبریک عرض میکنم. انشالله که یه همچین ایامی در نجف اشرف باشیم کنار مزجع شریف اون امام بزرگوار، و انشالله ما از بهترین های آقا امیرالمومنین علیه السلام باشیم در عافیت. به مناسبت این روز عید غدیر یه نکته رو قبلا تذکر دادم، الان یادآوری میکنم و بعد انشالله دعای 42 رو ادامه میدم. چنانچه خاطر شریفتون باشه، انگار همین دیروز بود که در واقع ایام عید غدیر سال گذشته بود، توجه دادم محضر شریف شما به زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام، و اگر یادتون باشه کتابچه های کوچیکی رو آوردم تقدیم کردم، گفتم انشالله با این زیارتنامه اونس بگیرید، و عرض شد که من رو مشخص باسم این رو در مفاتیح آورده و بسیار زیارتنامه مهمی است، و همونطور که قبلا هم خدمت شریفتون عرض کردم، خب این زیارتنامه امام هادی علیه السلام روز عید غدیر کنار مسجد شریف امیرالمومنین علیه السلام با این الفاظ ایشون زیارت کرده. خیلی عبارات مهمی داره، یاد من بر نمیگردم، بعضیاشو خوندم جلسه قبلی که یعنی ایام عید غدیر سال گذشته. علاقمندم به یک جمله دیگه توجه بدم و از اون به یک دیگه، و ان شاء الله دعا رو شروع کنم. امام هادی علیه السلام اونقدر برای امیرالمؤمنین عظمت قائله که از جمله اونچه که فرمایش میکنند در این زیارت خودشون که امیرالمؤمنین رو با این الفاظ زیارت میکنن، میفرماد مولای، ای مولای من. امام هادی داره این حرف رو به امیرالمؤمنین میزنه، ای مولای من، مولای انتل عدت للمعاد، تو عده من برای معاد یعنی روز قیامت هستی. عده در لغت ما اعددته و هیعته لیوم الحاجه و حوادث دهر، اون چه که انسان مهیا می کند یا اون چه که من مهیا می کنم و آماده می کنم برای روز نیاز و حوادث روزگار، به این میگن عده. پس عده چی شد؟ اون چی که انسان تهیه و آماده میکنه برای یه روزی که نیازش بشه و حوادث روزگار، به این میگن عده. حالا امام هادی علیه السلام در این زیارت قدیریه به امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنه یا مولای، مولای انت العدت للمعاد، البته جملاتی رو داره بعد میفهمد انت العدت للمعاد، عده من برای روز قیامت شما هستی. یعنی اون روزی که انسان به معنای واقعی کلمه لیوم الحاجه، روز نیازه که همه ما نیاز داریم، و اون روزی که حوادثی اتفاق میفته که در روایات تحت عنوان احوال قیامت یاد شده، احوال با جمع حول دیگه، با هی دو چشم، یعنی چیزهای هولانگیز، نگران کننده، وحشت افزا، حوادث در، من خودم رو شما رو عده اون روز میدونم برای خودم. بنابراین این که خدای متعال ما رو به سمت امیرالمومنین علیه السلام رهنمون کرده خیلی چیز بزرگیه. اما خب حالا امیرالمومنین علیه السلام که عده است، برای کی عده است؟ این مد نظر باید قرار بگیره، به نظرم خیلی متوجهه. خب برای کی عده است امیرالمومنین علیه السلام؟ عبارتی داره در همین زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. دیروز عرض میکنم که از اینجایی داشتم رد میشدم، همین سمت محله پدرم اینا در تهران، دیشب در واقع حدود شاید ساعت 10 شب بود، دیدم توی پارکینگ یه مجتمعی، خلاصه ظاهرا عروسی بود، یک لحظه توجه کردم، البته خدا حفظ کرد من کامل ندیدم، ولی مشخص بود عروسه وایستاده وسط داره میرخصه با داماده دورش هم زن و مرد قاطی دارن دست میزنن. خب آیا امیرالمومنین علیه السلام برای کسی که اهل گناه و معصیت عده است؟ الان من به شما میگم هست یا نیست. یعنی من که حالا بلد نیستم از این حرف رو بزنم، از خود امیرالمومنین، از خود امام هادی در این زیارتنامه خرج میکنم. فرمود من شهادت میدم یا امیرالمومنین، اینو امام هادی داره فرمایش میکنه در همین زیارت قدیریه، اذا عصی الله ساختا و اذا اطیع الله راضیا. من شهادت میدم هر زمانی که عصیان خدای متعال بشود، هر زمانی که عصیان خدای متعال شد، توی امیرالمؤمنین سخط و غضب کردی، خشم گرفتی، و هر زمانی که اطیع الله خدا اطاعت شد، توی امیرالمؤمنین راضی یا راضی و خوشنود شدی. اگر امام هادی علیه السلام رو میکنه به امیرالمومنین، عرض میکنه که یا مولای انت العده للمعاد، تو عده من برای معادی؟ کدوم امیرالمومنین عده برای معاده؟ امیرالمومنینی که از تو غضبناکه یا امیرالمومنین که از تو راضیه؟ کدوم؟ بله شما ممکنه بگی او بالاخره کسانی که به امیرون قایران بالاخره بهش رو درک میکنن، بسیار خوب، اما تا اونجا برسه لیف صابون داره. ببخشید پس چه فرق شد بین کسی که اطاعت میکنه با کسی اطاعت نمیکنه؟ هر جفتشون یک کله تو بهش مثلا، این اصلا منطقی نیست. که میگم منطقی نیست بر اساس ضوابط دارم صحبت میکنم، اون چیزی که همین الان دارم صحبت میکنم و از این عبارات شهادت دادم و اشارت کردم و اشعار دادم، و اگه نه خدا فعال لمایشه، من اصلا کاری به اون حرف ندارم. پس از نظر امام هادی علیه السلام، چه نظر ولی بزرگوار خداست، اگر کسی گناه میکنه امیرالمومنین رو به غضب آورده، به خشم آورده، و اگر اطاعت فرمان خدا میکنه آقا رو خودش راضی کرده، بنابراین وقتی او راضی بشه خدا راضیه، او غضب بکنه خدا غضب میکنه، چون او جلوه خداست، او آینه اوصاف جلال و جمال پروردگار متعال در اون حدیه خدای متعال مرحمت کرده است. برای نمیشه ما بگی که کسی رو خدا دوست داره امیرالمومنین بدش میاد، کسی امیرالمومنین بدش میاد خدا دوستش داره. پس اینو باید مورد توجه قرار داد. حالا البته این عبارات زیارت قدیریه کمان که قبلا هم جلسه قبلم توجه دادم نکات بسیار مهمی داره، من جلسه گذاشتم تأکید کردم جلسه گذشته قدیر، یعنی سال گذشته، که این زیارتنامه رو حتما بخونید و حتما انس بگیرید، علارغم اینکه یک مقدار متوله و ممکنه مقدار زمان ببره از شما، اما بسیار زیارتنامه مهمیه و بخونید و به معانیش توجه کنید، این خیلی نکته مهم و دقیقیه. خب به این مقدار بسنده میکنم، انشالله خدای متعال به حق امیرالمومنین علیه السلام ما رو از اون وجود مبارک در دنیا آخرت جدا نکنه انشالله. خب یه صلوات به امیرالمومنین علیه السلام هدیه کنید، من انشاءالله دعا رو ادامه بدم. خب چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ادامه دعای 42 از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام داشتیم با هم دیگه صحبت می‌کردیم و مشخصا اون چیزی که در ذهن حقیر هست به بند 12 رسیدیم که امام اینطور با خدا صحبت میکنن: اللهم صل علی محمد و آله وجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق و سق الینا بهی رغد العیش و خصب سعت الارزاق و جنبنا به الضرائب المذمومه و مدانی الاخلاق و الاخر. امام سجاد علیه السلام در ادامه دعای ختم قرآن که قرآن رو ختم کردن و عرض کردیم که به برکت عظمت قرآن کریم امام سجاد علیه السلام طمع کرده که انه و از خدای متعال چیزهای مهمی رو تقاضا میکنه و به همه امام توجه میده که وقتی قرآن رو ختم کردین اینا رو از خدا بخواید. از جمله اینه، بعد از اینکه بر پیغمبر اکرم و آل طاهر نشون درود میفرستن که مفصل در این مورد صحبت کردیم، وجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملا. خب این وجبر، این به معنای اصلح هست، یعنی اصلاح کن. شما وقتی میخونید، وقتی خدا رو صدا میکنید، میگید یا جابر کل کثیر، یعنی چی؟ یعنی ای اصلاح کننده هر شکسته ای. مثلا یه استخونی شکسته، این استخون اگه قرار باشه اصلاح بشه، مثلا با این عبارت شما خدا رو صدا میزنید یا جابر کل کثیر یا هر چیزی. بنابراین وجبر که فعل امر از این ماده است به معنای اصلح، اصلاح کن. به سبب قرآن، بالقرآن، به برکت قرآن، به یمن قرآن، به عظمت قرآن برای ما جبران کن، اصلاح کن. چیو؟ خلتنا. خلتم یعنی فقر، توی دستی. خب به سبب قرآن جبران کن توی دستی ما را، که چی چی؟ من عدم الاملاق، که محتاج نباشیم، دستمون جلوی دیگران دراز نباشه. ببینید، قبلا هم خدمت شریفتون عرض کردم امام علیه الصلاه و السلام به اون نکاتی داره توجه میده که نوع ماها به خاطر روزمرگی بر ما غلبه کرده اهمیت مطلب. یه جوری عادت کردیم. این که امام علیه السلام به عظمت قرآن و برکت قرآن به درگاه الهی متوسل میشه و از او میخواد که فقر ما را جبران کن، اصلاح کن، که تهی دست نباشیم، که محتاج نباشیم. چرا محتاج نباشیم؟ اینو من قبلا مکررن در ضمن دعای 22 و البته در ضمن دعای 20 توجه دادم. در ضمن دعای 22 یادتونه به کجا توجه دادم؟ اما اوایل خدمت شریفتون عرض کنم دعای 22 رو اگر نگاه بکنید، امام میفرماد خدایا ونظر الیه، یه نگاهی به ما بکن. بند محضر شریف شما کجا بود؟ بند 3. ونظر الیه ونظر لی فی جمیع اموری. خواهم بگم چرا امام علیه السلام این رو از خدای متعال تقاضا میکنه، این وجبر بالقرآن خلتنا، که چی چی؟ که من عدم الاملاق، که ما محتاج نباشیم، دستمون جلوی دیگران دراز نباشه. چون املاق هم یعنی تویی دستی، من عدم الاملاق یعنی تویی دست نباشیم، محتاج نباشیم. خب وقتی اونجا داره دعا میکنه، این ونظر الیه یعنی اینه، نگاهی ما بکن. ونظر الیه، دارم من دسته دعای 22 رو میخونم. ونظر الیه ونظر لی فی جمیع اموری. اولا این ونظر الیه رو به راحتی از کنارش عبور نکنید. این از نظر امام سجاد بسیار مهمه. اینکه خدا به من نگاه کنه، که خب خدا همیشه داره ما رو نگاه میکنه، خدا بصیره، همیشه ما نگاه میکنه و همیشه ما توجه داره، و چون اصلا مخلوقشیم، مگه مخلوق میتونه از خالق جدا باشه؟ اگه با مثل یک محضر مبارکتون جریان برقی که یه دفعه از خود نیروگاه قطع بشه، دیگه جریانی وجود نداره. اینکه من زنده هستم همچنان، یعنی زیر رزق و روزی خدای متعال، زیر سایر ظهور دارم بهره مند میشم و سایر توجهات خدای متعال. پس این خدا داره من نگاه میکنه. ونظر الیه یعنی توجه ویژه به من بکن. این ونظر الیه اونقدر مهمه که امام سجاد علیه السلام نیمه های شب پا می شد و این جمله رو به خدا می گفت که ونظر الیه. این رو به نظرم طاووس فقیه نقل میکنه، اینجوری در ذهنمه. او میگه من نیمه های شب بود علی ابن الحسین رو دیدم کنار بیت شریف، یعنی مسجد الحرام، دیدم که رو میکنه به خدای متعال و اینطور داره عرضه میداره که نامت العیون و غارت النجوم، خدای چشم ها به خواب رفته و ستاره ها بیفروغ شدن. وقتی آرام آرام که خورشید میخواد بیاد بالا نور ستاره ها کم میشه دیگه. این نشون میده دمدمای سحر بوده که امام سجاد علیه السلام داره این حرفا رو با خدا میزنه. نامت العیون و غارت النجوم و انت الملك الحي القيوم، و تو اون چی شد؟ چشم ها به خواب رفته، ستاره ها بیفروغ شده. این در حالی است که تو پادشاهی هستی که همیشه زنده ای، خواب نداری. انت الملك الحي القيوم، و همیشه رو پا خودت واسطه‌ای، همه به تو تکیه دارن، تو به هیچ کی تکیه نداری. بعد فرمود غلقت الملوك و ابوابها، خدایا پادشاهان در قصرهاشون رو بستند، یه مراجع کننده نمیپذیرند، و اقامت علیها حراسها، و دم در قصرهاشون هم نگهبانهایی قرار دادن که بادیگاردشون هستند و پاسداری میکنند و از این حرفا. اما تو چی؟ بابک مفتوح للسائلین، اما تو ای پادشاه عالم هستی در به تو بازه، در به قصر تو، در به خلاصه مراجعات تو بازه، برای هر کی که میاد تو سوال بکنه، تو چیز بخواد، تو چیز مسئلت بکنه. لسائلین، بعد انگار به امام سجاد میگن خب حالا شما واسه اومد اینجا این موقع شب که همه خوابن، تو پادشاه، من پادشاه که خودم بیدارم، شما چی میخوای؟ میفرما جئتک الی لتنظر الی، جئتک لتنظر الی، اومدم یه نگاه به من بکنی، به رحمتک یا ارحم الراحمین. یعنی امام سجاد علیه السلام نیمه های شب از خدا تقاضا میکنه که یه نگاه ویژه من بکن. حالا امام سجاد همیشه زیر نگاه ویژه خدای متعاله، اما به من توجه میده که از خدا تقاضا کنم به من نکنه. حالا هم به من نکنه که چی بشه؟ این ادارهش روش کنید. دارم دعای 42 رو تبیین میکنم که امام سجاد علیه السلام چرا این جمله رو بعد از ختم قرآن که نظر پروردگار متعال همه جوره به انسان جلب شده، چون وقتی ازش سوال کردن ایل اعمال افضل، کدوم اعمال از همه با فضیلت تره، فهمود فتح القرآن و ختمه، اینکه قرآن رو شروع کنی و ختم بکنی، حالا من با فضیلت ترین عمل رو از جمله انجام دادم، یعنی ختم قرآن. حالا امام در پایان چون خدا رو یاد کرده به آیات قرآن کریم، انا نحن نزلنا الذکر، ذکر دیگه، یاد خداست دیگه، وقتی خدا یاد شده فذکرونی شده، فذکرکم میکنه، حالا خدا هم داره منو یاد میکنه. حالا که منو داره یاد میکنه، داره خدا اینا رو میخواد، میگه ای اون خدایی که لتنظر الی، اتفاق افتاده، پس تو یه نگاه ویژه داری به من میکنی، چون من تو رو یاد کردم، 6000 خورده آیه خوندم، با اینا تو رو یاد کردم، حالا تو هم منو داری یاد میکنی از باب فذکرونی از کرکم، و میگه حالا یادت کردم، نگات کردم، توجه چی میخوای؟ میفهمات این فرق رو بی خیال ما شو. وجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق، این که من محتاج کسی نباشم، توی دست نباشم، دستم جلوی کسی دراز نباشه. چرا؟ امام اینجا اینجوری میفرماد در این بند 3 دعای 22، میفرماد که فإنک إن وکلتنی إلی نفسی، چرا از تو میخوام تو نگاه بکنی به من در تمام امورم، تو نگاه ویژه من بکنی. و هم بالاخره این که دو حالت خارج نیست، یا منو میخوای به خودم واگذار کنی اگه به من نگاه ویژه نکنی، یا منو به خلقت واگذار بکنی. اگر به خودم واگذار کنی فإنک إن وکلتنی إلی نفسی، خب عجز تو عنها، اگه به خودم واگذار کنی که از اون ناتوانم، ولم اقم ما فیه مصلحتها، من که نمیتونم مصلحت نفس خودم رو اونچه که دقیق درسته و میزونه و مولا درزش نمیره اقامه کنم و اون رو پی بگیرم و عملیاتش بکنم، این که از خودم تعطیلی چی فاته. از این طرف و ان وکلتنی الی خلقک، اگه من رو حواله بدی به خلقت، تجهمونی، رو ترش میکنن، جواد آقا اینقدر داری بدی روی ترش میکنه، قیافش جوری میشه، تغییر میکنه، و ان الجعتنی الى قرابتی حرمونی، اگر منو حواله بدی به نزدیکانم، میگه فک و فامیلت، اونا منو محروم میکنن. تازه اگرم از باب اینکه فک و فامیلن، آقا چش تو چش میخوره، بالاخره آدم آدمی زاده نیاز پیدا میکنه، اگر همه چیزی به من عطا کنن، عطا و قلیلا نکدن، کم میدن، اونم بی برکت. و من نو علیه طویلن و زمو کثیرن، منت طولانی میذارن، مذمت کثیرم میکنن. آقا تو چرا انقدر زود کم میاری؟ تو چرا بی پولی؟ چرا ما کم نمیاریم؟ تو چرا؟ شروع میکنه. خب اینی که امام علیه الصلاه و السلام اینجا اینطور فرمایش میکنن، این از یک جهت. جهت دومش رو در دعای 20 توجه دادم قبلا، مشخصا بند 26م تو ذهنمه که امام علیه الصلاه و السلام اونجا میفرماد که سن وجهی بالیسار، آبروی من رو حفظ کن با توانگری، ولا تبذل جاهی یا تبتذل جاهی بالاقتار، خدای آبروی من رو با فقر و تنگ دستی ضایع نکن و از بین نبر. بعد اونجا امام سجاد علیه السلام می فرماد اگر تو به من ندی از تعطی شرار خلقک، مجبورم برم از آدم بدا تقاضا بکنم. نوع ثروت زمینم دست آدم بداست دیگه، همین الانش هم که داریم صحبت میکنیم. بعدشم چون عرض میکنم قرابت من که تو دعای استام محرومم میکنن، هیچ فاک فامیل که محروم میکنن، مردم عادی هم که تجهمونی میکنن، اگر من برم دست اون کسانی که وضعشون خوبه و دشمن تو هستن، شرار خلقک، مشکلش اینه. فافتتنا بحمد من اعطانی، اون موقع میل پیدا میکنم که اونا رو حمدشون بکنم، ازشون تعریف بکنم و بابا تو دیگه کی هستی و دم خونه خدا رفتی نداد، اما تو دادی، یعنی چی؟ که نمیخوای من اینجوری بیام، من رو تحت تربیت خودت قرار بده. اگر تو من رو با توانگری تربیتم و دست خودت نگیری، باید برم در خونه اون یکی ها. اون موقع وقتی رفتم در خونه یکی، ازشون تعریف بکنم دیگه، حمد یعنی تعریف کردن، ستایش کردن. فافتت نه به حمد من اعطانی، میل پیدا میکنم که حمدشون بکنم. و اون میگه حمد مخصوص توست، لک الحمد، له الحمد فی الاولا و فی الاخره و الی آخر. پس این که امام سجاد علیه السلام اینجا باز این رو از خدای متعال تقاضا میکنه، از این باب موضوعیت داره. اما مطلب بعدی قصار 319 نهج البلاغه است که این رو هم نمیشه به راحتی از کنارش گذشت، که امیرالمومنین علیه السلام وقتی بحث فقر پیش میاد میفرماد فان الفقر منقصه للدین مدحشه للعقل داعیه للمقت. فقر این سه تا شاخصه رو داره متاسفانه در ادامه. اولی چی بود؟ منقصت و لدین، این نقصان در دین ایجاد میکنه. این معروفه دیگه که آقا از این طرف فقر بیاد، از اون طرف دین میره. کاد الفقر ان یکون کفرا، آدمیزاد گاهی قد به این مرحله میرسه، یه مقدار فشار مالی به او عرض میکنم رو میکنه، العیاذ بالله نسبت به دینش خدایی نکرده ممکنه مشکلاتی ایجاد بشه و نقصان در دینش ایجاد بشه، به خدا بدبین بشه دیگه، یواش یواش پای مبانی دین واینسته، میگه ما اینا واسطادیم، خدا چیکار کرد واسه ما؟ تازه کاری هم واسش نداره، بعدش هم که خوبه. اینا خدایی نکرده بروز مشکلات میکنه و اگر این فقر ادامه پیدا بکنه، این نقصان در دین ثبات پیدا بکنه، با همین عالم از دنیا بره، خب آدم بدبخته دیگه. بعد فهمید مدحشت للعقل، این باعث سرگردانی عقل میشه فقر. من چرا این افراد دارم تبیین میکنم، دارم دقیق توضیح میدم، هی دارم رد نمیشم برم جمله بعدی، برای اینکه وقتی من دو روز دیگه قرآن رو ختم کردم این عبارات رو دارم میخونم، با حال خوش به خدا بگم وجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق، نه اینکه سرسری بخونم سر تماش کنم بره، توجه کنم دارم چی میخوام، با حال خوش بخونم، با توجه بخونم، مثل کسی که کار به استخون رسیده مضطره بخونم. این حدوت تبیین این عبارات اینه با. و اگر نه حالا در این مورد که خیلی ها میتونن خیلی از حرفا رو بزنن، این مورد توجه قرار بدید. الان دو روز یه قرآن رو ختم میکنید بیاری خدا، یا همین دیروز ممکنه ختم کرده باشن بعضیا، خب این دعای ختم قرآن امام سجاد رو میخونه، آدم بدونه چی داره میگه، چرا داره میگه. او مدحشت للعقل، عقل رو سرگردون میکنه، آدم یواش یواش تمام ذهنش میشه، مشغولیتش میشه اینکه چجوری فقر رو از بین ببرد و الی آخر، سرگردان میشه عقل. کدوم عقل؟ همون عقلی که العقل ما عبده به الرحمن، وقتی سرگردون بشه مشکلات درست میشه، چون عقل اون چیزیست که امام صادق فرمود العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل اون چیزیست که خدا به واسطش عبادت میشه و بهش به واسطش کسب میشه. حالا اگر در این عقل مدحش و سرگردانی اتفاق بیفته چطور میشه؟ بروز مشکلات میکنه دیگه. پس این موضوعیت داره. بعد تمودن داعیت للمقت و خیلی از مواقع برانگیزنده مقت یعنی دشمنی است. گاهی اوقات انسان برای به دست آوردن پول و اینکه فقرش رو جبران بکنه و این خلأ رو پر بکنه ممکنه کارهایی رو انجام بده که هم دشمنی خلق و هم دشمنی خالق رو علیاذ بالله به همراه داشته باشه. بنابراین این موضوعیت داره که انسان از فقر به خدا پناه ببره و وقتی قرآن رو ختم میکنه این عبارت امام سجاد علیه السلام رو با توجه و عنایت خاص از خدای متعال تقاضا بکنه که وجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق. حالا الان من مثلا فقیر به اون معنا نیستم، امام به این بسنده نمی کنه. باشه فقیر نیستم، دستم به دهنم مثلا میرسد، اما خب چجوری دستت به دهنت میرسه؟ یه چیزی بخور نمیر؟ بله دست جلوی کسی دراز نیست، آقا اینقدر داری بدی، آقا اینقدر فلان بهمان، خودت یا خودت. امام علیه صلوات و سلام از خدا وسعت تقاضا میکنه در اونچه که روزیش میکنه. فرمود و سق الینا بهی رغد العیش. من هم گفتم 319 دیگه. نه 319 عرض کردم. شما چی شنیدید؟ شما هم 119 شنیدین؟ اصلا اینا نشنیدن. بله 319. نه حواسم بود به یاری خودم. خب چشتم میگفتم؟ رغد العیش یعنی عیشون رغد. رغد یعنی طیب واسع، یعنی پاکیزه و در این حال وسیع. اینو راغب در مفردات رغد رو اینجوری ترجمه میکنه. لذا شما در بهشت یادتونه، در بهشت که حالا در اون جنت در اون باقی که حضرت آدم بود و جناب حوا، خدای متعال چی فرمود در سوره بقره؟ و کلا منها رغدن. این آقا اینجا همه چی طیب و پاکیزه و به وسعت هم هست، هر چی خواستی استفاده بکنید، فقط نزدیک این درخته نشید. همین و اون شد که شد. بنابراین رغد العیش یعنی چی؟ یعنی سوق الینا، سوق بده به سمت ما، روان کن به سمت ما. چیو رغد العیش رو؟ اون چه که روزی ما میکنید طیب باشد، واسع باشد. بعد امام علیه السلام باز با عبارت اخرى این رو از باب تأکید با الفاظ دیگه دوباره میاره، میفهمد و خصب سعت الارزاق. خصب میدونید وقتی عرب میگه فلان زمین خصبه با صاد، یعنی چی؟ یعنی بسیار حاصل خیزه، بسیار پر گیاهه. زمینی که گیاه زیادی درش رشد پیدا کرده باشه به این زمین میگن خصب. خصب سعت الارزاق یعنی فراوون وسعت رزق به برکت قرآن به ما مرحمت کن. این رزق وسیع موضوعیت داره دیگه. شما رزق وسیع وقتی داشته باشی اونم پربار و فراوان، میتونی بری خیلی راحت پول میذاری رو نمیدونم دکه فلانی، میگه آقا یه فیش حج میخوام، خیلی سفت آزاد و منتظر بمانیم نوبت ما بشود، خورد خورد جمع و نماییم این حرفا. درات خوب آدم خورد خورد جمع بکنه. داری جمع میکنی آیه زهیریان؟ آیه چیزا جمع کنی؟ و هرچی خدای متعال روزیتون میکنه جمع میکنی جد جدی؟ آه این رو گفتم این یه بار. آره آفرین، از مو گذاشی کنار؟ آیه زهیریان شما از مو باشی کنار؟ بابا تو همون خرج زندگیت که موندی باید بذاری کنار. از اون موقع که من گفتم کیا دارن یه مقدار میزنن کنار؟ کلا یک و دو و سه و چهار نفر دارم میذارن کنار. بذارید من به برکت امیرالمومنین علیه السلام به این چهار نفر بدم. این بذارید جز همون پولا با انشالله. آقای زهیریان برای شما زحمت میشه. نه این که طرف مصممه این خیلی خوبه. آقای زهیریان برای شما زحمت میشه. اینا نفری یه دونه به دوستان بدین.
ببخشید به زحمت افتادید.
اینم بذارید. آقا من هرچی تو جیبم مال امام سجاد علیه السلام. اینم یه برکت امام سجاد بذارید جیبتون. شما دعا کنید انشالله خدا کمک کنه. امام صادق، آقای زهی جان گوش میکنی؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که بهترین عمل اینه که انسان از حج امسال که برمیگرده خودشو مهیا کنه برای حج سال بعد. بعد ازت فرمود و من خودمو اینجوری مهیا میکنم، هر روز مقداری از خرجیمو میذارم کنار برای این قصه. یعنی شما ممکنه بگی آقا من نمیرسونم و واقعا هم خرج الان سنگینه، منم نگفتم شما بذارین عمرن نمیتونی برسین، 1000 تومن بذار کنار، واقعا 1000 تومن. شما ممکنه بگی 1000 تومن، نه من صحبتم سر این نیست، صحبتم میگه بذار خدا ببینه که تو علاقمند به این قضیه هستی. آقای اروانی، ما صحیفه اون امامی رو داریم میخونیم که در آخرین عبارات دعای عرفه صحیفه سجادی که همین چند روز پیش خوندیم فرمود وجعل باقی عمری فی الحج و العمره. چرا؟ فرمود ابتغاء وجهک، انقدر که اونجا مبانی عبودیت، حالا کسی رفته باشه متوجه میشه چی عرض میکنم. این برای این که دنبال تو هستم، این که انسان از دنیای خودش و مافیهای اون بزنه یک ماه از این فضا فاصله بگیره بره فقط دنبال خدا باشه تو این. حالا نه اینکه حالا شما بگید دیگه اینجام هست و فلا اینا، همینا رو بلدیم، شبهات پیرامون هم مطرح، اونم بلدیم به یاری خودمون، تا این بازی ها رو بذاره کنار. نفس یعنی اینکه خدا ببینه من واقعا علاقمندم، بعد اون بلده چی رو روزی بکنه، دست و پا زدنمو بزنید ببینه. بعد اون موقع دیدی 1000 تومن شما رو یه دفعه 10 میلیون کرد، یه دفعه 20 میلیون کرد. و یادتون باشه اینو جمع که دارید میکنید سر سال خمسی خمس میگیره، با خمس رو میدید، اون مقداری که خمس رو دادید که خب چی از سال قبل دادید، ما بقی رو مثلا باز دوباره جمع میکنید. البته این پولی که من به شما دادم خمس نداره، اینجا متوجه شدید چی دارم عرض میکنم؟ آره، بعد مثلا هر پولی که هدیه بود ارث بود و مهریه بود اونم که خمس نداره راحت بله اینجوری. خب چی داشتم میگفتم؟ ها این داشتم میگفتم انسان اگر وسعت رزق داشته و گفت قربون چشا بادومید، گفت بادوم میخوام، حالا ما یه چیزی گفتیم رفتیم کجا. وقتی انسان وسعت رزق داشته باشه بخواست به یاری خدای متعال چیکار میکنه؟ حج میره. داشته باشه چیکار میکنه؟ نمیدونم به فقرا کمک میکنه، به ایتام رسیدگی میکنه، اینجا جهیزه میده، اونجا نمیدونم دارو فلان کس نده. آقا کار خیر انجام میده، چون داشتن امور مادی تو این مسیر بسیار اثرگذار دیگه. امام سجاد علیه السلام در همین دعای بیستم فرمود و اجل للناس علی یدی الخیر، نفرمود خدا این خیر رو برای مردم به دست من جاری کن. این خیر یکی از مصادیقش زیر سایه مسائل مادی اتفاق میفته، انسان داشته باشه میتونه این کار رو انجام بده و و و و و اوب انشالله که این اتفاق بیفته. و جنبنا به الضرائب المذمومه و مدانی الاخلاق. و جنبنا یعنی خدای ما رو دورمون کن. یادتونه تو قرآن کریم هم خوندید و جنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، من و فرزندانم رو از پرستش بت‌ها به دور نگهدار ای خدا. و جنبنا ما رو دور نگهدار، ما رو دور کن بهی به سبب قرآن از ذرائب المذمومه. ذرائب جمع ذریبه است، ذریبه یعنی سجیت، طبیعت، اون خلق و خوی انسان. و در این خلق و خوی انسان بخش قابل توجهی از اونها مذمومه است، یعنی مورد مذمت و نکوهش هست. حالا این سجایایی که مورد نکوهش و مذمت هست بخش قابل توجهش در دعای 8 آورده شده. که امام علیه السلام از اونها به خدا پناه میبره و کان من دعای علیه السلام فلستازه من المکاره و مزامل افعال، کارهایی که مورد مذمته. اونجا دونه دونه نام میبره دیگه، حدود 44-45 تا امام سجاد علیه السلام نام میبره. این قرآن اونقدر عظمت دارد که امام به این قرآن متوسل شده است به درگاه پروردگار عالم هستی که خدایا به سبب این قرآن، به برکت این قرآن ما را دور نگهدار به وراء بلما، اون سجایا و خلقیات مورد نکوهش را از ما دور کن. دیگه چی؟ و مدانی الاخلاق، مدانی نقطه مقابل معالیه. یادتون باشه در دعای 20 خوندیم و حبلی معالی الاخلاق، یعنی اون مکرمت‌های اخلاقی، اون بزرگمنشی‌های اخلاقی، چون خیلی با عظمت و با شرف و بالا و والاست از علو اومده، معالی الاخلاق، یعنی اون چیزهایی که باعث رفعت و عظمت انسان محسوب میشه، اون اخلاقیه که انسان دارای اون هست و دارای مکارم اخلاقی و معالی اخلاقی است. امام میفرماد ما رو دور کن از اون سجایا و خلقیاتی که مورد نکوهشه و مدانی الاخلاق. مدانی جمع دنه از دنیه، به معنای پست، گفتم نقطه مقابل معالی، یعنی اون چیزهایی از اخلاق که پست و رذیلانه است، ما رو دورمون کن از این مسائل. حالا شما اگر میخواید این مدانی اخلاق رو خوب متوجه بشید، ذرائب مزمن خود رو بشید، در این حالی که اون دعای 8 رو با تمام وجود یه بار دیگه برگردید، حالا یه بار که کم حالا باید خوند، مراجعه کنید، عیزن توجه داشته باشید به باب المکارم اصول کافی. و مرحوم کلینی در این کتاب ایمان و کفر اصول کافی بابی داره تحت عنوان باب المکارم که مجموع این باب 7 تا روایت امام مرحوم کلینی آورده از حضرت علیه السلام. از جمله اونجا امام صادق علیه السلام در روایت سوم این باب، البته مشابه روایت سوم روایت دومه که فرمود ان الله خص الانبیاء بمکارم الاخلاق، خدا انبیاء عظامش رو اختصاص داده به مکرمت‌های اخلاقی. بعد فرمود فامتحنوا انفسکم، آ خودتون امتحان کنید ببینید اینا در شما هست یا نیست. بعد در روایت سوم فرمود فمن کانت فی فلیحمد الله عز وجل، اگر کسی خلاص دید اینا درش هست باید خدا را حمد کنه. بعد فرمود و من لم تکن فی، اگر کسی اینا درش نیست ولی یتضرع الی الله ولی یسأله اياها، باید فلفل امره، باید به درگاه خدا تضرع کنه و اینا را از خدا تقاضا بکنه. بعد امام صادق علیه السلام در یک روایت 10 تا، در یک روایت 8 تا از این مکرمت ها رو که خدا به انبیا اختصاص داده که همین معالی اخلاقه که نقطه مقابلش مدانی اخلاقه که امام داره خدا میخواد اما دور کن و نام میبره امام صادق علیه السلام. از جمله صبر، از جمله سخا، از جمله شجاعت، از جمله حلم، از جمله شکر، از جمله حیا، از جمله غیرت، از جمله مروت، امام دونه دونه اینا رو نام میبره. خب اینا معالی اخلاقه، نقطه مقابلش مدانی اخلاقه، یعنی کسی خدایی نکرده آدم حلیمی نباشه، این جزء دعانت اخلاقیه، جزء خلق و خوی پست محسوب میشه، چون از اون طرف مکارم اخلاق جزء مکرمت‌های اخلاقی و معالی اخلاق چی شد؟ حلم. اینو خدای متعال انبیا رو به این اختصاص داده که تا یه چیزی میشه زود ناراحت نشن، زود بهشون بر نخوره. ببخشید شما اگر یک همچین صفتی داشته باشی که نمیتونی تو دل مردم زندگی بکنی و اونها رو دعوت به سمت خدای متعال بکنی، ممکنه بگی خب من دعوت به سمت خدای متعال نمیکنم. خب بابا چرا صورت مسئله رو پاک میکنی؟ از نظر امام سجاد موضوعیت داره که تو این کارو بکنی. کجا؟ در انتهای دعای 5، در آخر دعای 5 امام سجاد لنفسهی ولی اولیائی ازا ذکرهم، وقتی برای خودش داره دعا میکنه و برای شیعیانش اینجوری دعا میکنه، که وجعلنا من دعات که دائین الیک و هدات که دالین الیک، ما را از کسانی قرار بده که مردم رو به سمت توی خدا فرا میخونن و دلالت و راهنمایی میکنن. این موضوعیت داره. خب شما اگر بخوای بین مردم زندگی بکنی و دارای این وصف از اوصاف انبیا نباشی که امام صادق میفرماد اگر نداری باید به درگاه خدا تضرع کنی و اینا رو ازش بخوای. بعد راوی سوال میکنه ما هن نه، اینا چیاست که خدا انبیا رو اختصاص داده به اینا؟ دونه دونه نام میبره که منم برای شما نام بردم. حلم، زود بهش بر نخوره، زود ناراحت نشه، زود مثل یک تیراهنی که یه چیزی بهش بخوره زود منفعل عمل کنه، کمونه میکنه، برخورد نکنه. همون حرفایی که در حدیث جلسه قبل از عنوان بصیری هم زدیم که ما فهمود اما لواتی فی الحلم، یادتونه؟ اما اونا بعد والغیره فرمود غیرت داشته باشه. اون مردی که زنش میاد بین اون همه زن، بین اون همه مرد میرخصه، این غیرت نداره. خروس غیرت داره، تو نداری. آدم زنشو میاره بشه مردو برخصه شب عروسیش، این غیرت داشته باشه؟ این کار رو نمی کنه. خدا به انبیا غیرت داده، هم غیرت در دین داده، هم غیرت در ناموس داده. بعد فهمود و شجاعه، هیچ ترس نداره، انقدر که دلش مملو از ایمان الهی است. دلی که پر از ایمان الهی است که ترس نداره از دشمن و فلان اینا، هیچ، شجاعه. خدا امام بزرگوار ما رو غریق رحمت کنه و بر درجاتش اضافه کنه. یه وقتی ایشون میفهمد والله در عمرم از کسی نترسیدم. این که قسم جلاله میگه مرحوم ما هم آدم چیزی نبود، تعارفی نبود، چه اون طرفی حرف میزد چه این طرفی، هر چی میگفت راست میگفت، صادق بود. فهمود والله در عمرم از کسی نترسیدم. چرا؟ چون دلش مملو از ایمان الهیه. دل مملو از ایمان باشه چرا به راحتی میترسه دیگه؟ حالا اوصاف دیگه شما خوندیم دیگه، شکر که نقطه مقابل کفران نعمته، یعنی منعم رو توجه داشته باشه، توجه داره. حیا که اگر نباشه لا دین لمن لا حیا له، این که در محضر خدای متعال معصیت نمیکنه، در محضر خلق خدا اون چیزی که نباید انجام بده، ظلمی که نباید اون نمیکنه، و و و الی آخر و سایر اوصافی که دیگه حالا شمردیم. فعلا در مقام تبیین دونه دونه از این اوصاف نیستم، دارم بیان کلی امام سجاد علیه السلام در این دعای 42 رو عرض میکنم که این قرآن اونقدر عظمت داره به پروردگار متعال، به درگاه او، که میفرماد خدایا و جنبنا به ذرائب. اینجا علاقمندم یک جمله در مورد این ذرائب عرض بکنم. گفتیم ذرائب جمع چیه؟ ذریبه. به معنای چی؟ سجیت و سرشت انسان. این لغت دیگه، من دارم لغت به شما میگم. اون خلق و خوی، این که سرشت آدم با اونها عجین شده. همه که داره یک اوصاف نیستن که. الان شما 5 تا بچه دارید، 6 تا بچه دارید، میبینید هر کدوم یه روحیاتی داره. غیر اینه همه که یه جور نیستن. این 5 تا انگوش به قول معروف گفتنی که یه جور نیست. انسان ها هم اینطورن. اسحاق ابن عمار، اینو معلوم کلینی در کافی شریف نقل میکنه، حالا یادم نیست باب حسن الخلق یا حسن البشره، امام اسحاق بن عمار میگه که امام صادق علیه السلام فرمودن که ان الخلق منیحتون، خلق یک منیحه است، منیحه یعنی عطا، منیحتون یمنحها الله خلقه، که خدا به خلقش عطا کرده. اینجا رو گوش کنید، من حرف رو زدم برای اینکه به اینجا برسم. فرمود فمنه سجیتون و منه نیتون، بعضی از این خلق و خوها سجیت انسانه، یعنی خدا قلمبه به آدم داده، مثلا فلان دارم سمت خوبی ها صحبت میکنم، سمت بدی ها هم همینجوری معنی میشه. بعضی از اینها سجیه انسانه، یعنی اینجوری سرشته شده، اینجوری هست، از اولش هم کم حرف بود، الانش هم کردم فلانی باید کلی جون بکنه تا حرف کم بزنه. و منه سجیتون و منه نیتون، نیتون یعنی که باید قصد بکند تا آن خلق را به دست بیاورد. اولی که چی بود؟ سجیه است، قلمبه خدا بهش داده. نیتون یعنی باید قصد بکنه. اینجا اسحاق ابن عمار آنتنش قویه، گفتش که ایتهما افضل، کدومی که از این دوتا برتره، فضیلتش بیشتره؟ اونی که سجیت خدا یکله داده یا اونی که طرف باید قصد بکنه تا فلان. حضرت فرمودن صاحب السجیت مجبول با لام، صاحب السجیت مجبول لا یستطیع غیره، فرمود اونی که اینجوری سجیتش است و سرشته شده است و طبیعتش این است، او این گونه سرشته شده است، نمیتونه غیر اونی که داره انجام میده باشه. اما صاحب النیت یصبر علی الطاعت تصبرا فهو افضلهما. فرمودم اون کسی که صاحب نیت و قصد میکنه این صبورانه برخورد میکنه، تصبرا یعنی خیلی سختی هم میکشه، زحمت هم میکشه، به باب تفعل رفته دیگه، این با زحمت و مشقت سعی میکنه اون خوبی رو به دست بیاره، اون سجیه خوبی رو. بعد فرمود این افضله، این با فضیلته. اینجا هم همینطوره، این که وجنب را به ورائب المذمومه، خب اینو در مقام تشریع انسان باید بیاد، در مقام تکنیک کار به دست خداست، دارم به اون خدا عرض میکنم، میگم تو به عظمت این قرآن، به سبب این قرآن بیا و این کارو در مورد ما بکن. اما در مقام تشریع انسان باید قصد بکنه، نیت جدی داشته باشه، تا چی؟ تا بخواست به یاری خدای متعال این سجیتش از باب نیتی که کرده برطرف بشه، آرام آرام انشاءالله بره به سمت معالی اخلاق، حسن خلق که ممدوح است و نه مذمومه، تا انشاءالله درست بشه. و البته کیه که ندونه، حتی در مقام تشریع هم که ما کاری رو انجام میدیم، باز تو اونجا هم باید از خدا کمک بگیریم که و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اینش هم میگفتم که امام علیه صلوات و سلام در ادامه ببینید به خدا چی میفرماد، و عصمنا بهی من هوت الکفر. آه چقدر مهمه این عبارت، و عصمنا بهی من هوت الکفر و دواع النفاق. خدای تو بیا ما رو نگرمون دار، و عصمنا حفظمون کن به برکت قرآن، به سبب قرآن، به عظمت قرآن. هوه در لغت به چاله میگن، چاله عمیق رو میگن هوه، یه جای خیلی گودی رو میگن هوه. خب هوت الکفر یعنی اون چاله های کفر، این چاله کفر از این جهت که عمیقه، کفر اگر در انسان ریشه بدوونه، کندن و خروج از این قضیه جدن مشکله. چون عمیقه دارم از خدا کمک میگیرم، چون قعرش خیلی پایینه دارم از خدا کمک میگیرم، میگم به سبب قرآن ما رو حفظ ممکن از چاله های کفر. بلا فاصله میگمد و دواء نفاق، این آوردن این دوتا کنار هم خیلی حکیمانه است. دواعی جمع داعیه است، داعیه یعنی اون چیزهایی که بر می انگیزد. چه چیزهایی نفاق را بر می انگیزد؟ ما را از آن حفظ من کن. منافق خدای متعال در قرآن کریم به او اطلاق کفر کرده. مثلا البته من توصیه میکنم محضر شریفتون این آیات تقریبا 47-8 به بعد سوره توبه تا آیه 80 خورده ایش برید این آیات رو ببینید، اگر کسی بحث نفاق رو میخواد خوب بفهمه. حالا در این حال که اون سوره منافقون رو میبینید اونجا هم نکات مهمی داره، ولی این آیات سوره توبه بسیار مهمه. عرض کردم مخصوصا از آیه 48-47 به بعدش تا آیه 80 رو حتما برید ببینید. این دوایی نفاق، اون چیزهایی که نفاق را برمی انگیزد، اینها چیست؟ بعد شما میبینید که خدای متعال مثلا در آیه 54 میفرماد و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اینا چیزایی رو انفاق میکردن، مثلا خدای متعال این نفقات اینا رو قبول نکرده، انفاقهای اینها رو. چرا؟ فما چیزی باعث نشد که اینها انفاقشون قبول نشه الا اینکه کفروا بالله و برسوله، مگر اینکه به خدا و به رسولش کفر ورزیدند. اینا کیان که اینا یه داره صحبت میکنه؟ منافقینن. ادامه آیه رو گوش کنید، میگه ولا یعتون الصلاح الا و هم کسالا، نمازم که نمیخونن مگر اونی هم که میخونن از سر کسالت و تنبلی. نماز میخوندند اما کسالا میخوندند. خب اون کسی که یک کله کامل علم کفر رو بلند کرده که نماز نمیخونه. اینا منافق بودند که میگم امام این دوتا رو پشت سر هم آورده. منافق اون کسی است که در دل کافر به خدا و رسول و مبانی دینه اما در ظاهر غیر اینو اظهار میکنه. حالا چه چیزهایی این انگیزه رو درش ایجاد میکنه تا اینطور ابراز بکنه اسلام خودش را در حالی که در دل حوه کفر دارد؟ حوه کفر در او جدی است و دواء نفاق چیست؟ اینا باید چند جمله بیاری خدای متعال با هم دیگه چیکار کنیم؟ صحبت کنیم. من الان آمادم و در یک بیان کلی بیاری خدای متعال که به بعضی از این دواء نفاق توجه بدم که چطور انسانو در این چاله کفر درگیر میکنه. این حالا دیگه چون فرصت گذشته من به همین مقدار بسنده میکنم. این مقدمه خواستم از کرا باشم. برید این آیاتی که گفتم ببینید. میرید ببینید؟ انشالله. حالا دیگه معلوم میشه میرید ببینید یا نه. آیات تقریبا 47-48 به بعد سوره توبه تا حداقل 80 رو ببینید. ببینید چه انگیزه هایی باعث میشد که اینها نفاق داشته باشند. بعد امام علی صلوات و سلام اینجا به خدا پناه میبره، میگه ما تو حفظمون کن از دوائی نفاق. این دقیقا یعنی چی؟ کجا رو داره میزنه؟ انقدر که مهمه. امیدواریم خدای متعال همه ما رو از همه بدی ها حفظ کنه و اون چه که ولی بزرگوارش از خدا خواسته و به ذات پاکش پناه برده خدا به ما مرحمت کرده و همه ما رو پناه بده. به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرفا رو نمیزدن ما بلد نبودیم، و به آقا امیرالمؤمنین علیه السلام که فردا روز عید الله اکبر روز عید قدیره، و به حضرت فاطمه معصومه علیها السلام که به فضل و رحمت خدای متعال در محضرشون هستیم یه صلوات و تهجد هدیه کنیم.